بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول الفقه جلد یک جلسه اول استاد عبایی 28-9-62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم نحمده على آلائه و نصلي على خاتم النبيين محمد و آله الطاهرين المعصومين المدخل تعریف و علم اصول. کتابی که ما در مقام استفاده مطالب اصول از اون هستیم کتاب اصول الفقه، تألیف یکی از بزرگترین علمای حوزه علمیه نجف و از بهترین شاگردان مرحوم حاشق محمد حسین کمپانی اصفهانی، مشهور به کمپانی هستند. صاحب این کتاب از همشاگردی‌های مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم آیت الله میلانی و بسیاری از فحول از علما هست. این کتاب خیلی به سبک جدید و منظمی مسائل علم و اصول رو حتی المقدور با بیانات روشن بیان کرده و ضمناً نکته خیلی مورد توجه این کتاب اینه که مطالبش بهترین و نهایی ترین مسائل و مباحث علم و اصوله، یعنی بهترین نظریات در مباحث علم و اصوله، زیرا علم و اصول از زمان شیخ طوسی که براش تدوین شده و بحث شده و کتاب براش نوشته شده تا به حالا نظریاتش مباحثش متفرقه، مختلفه و پراکنده، مورد سوال و جواب قرار گرفته و مجموعاً بعضی از دلایل گذشتگان مردود الان. مثلا ما امروز نمیتونیم به حرفهای صاحب معالم اعتماد کنیم و روی مبانی مرحوم صاحب معالم فتوا بدیم یا روی مبانی مرحوم میرزای قمی، اما این کتاب آخرین نظریات دانشمندان اصول و اکثرا متأخرین علما این مبانی رو قبول دارند، لذا چیزهایی رو شما در این کتاب میآموزید که صدی 80 مورد اعتقاد فقها و علمای فعلی. مسئله اولی که در این کتاب مطرحه اینه که علم و اصول چی هست اصلا؟ علم و اصول رو ما بدونیم چی؟ ایشان می‌فرمایند که ما اصولا یک احکام شرعی داریم، در قرآن و روایات این احکام شرعی بحث شده و ما می‌دونیم به ضرورت من الدین که یک دستوراتی داریم، ما نماز، روزه، اینها. ما وقتی از قرآن و از روایات میتونیم ما استفاده کنیم برای احکام شرعی که ابزارهای کارمون رو در این کتاب و نظیر این کتاب از کتابهای علم و اصول یاد گرفته باشیم و فرا گرفته باشیم و در این علم اصول و در این کتاب‌های اصولی بحث می‌کند از چیزهایی که در استنباط احکام شرعیه مفید واقع میشه و ابزار کار اونهاست. نتیجه مباحث علم اصول در قیاس فقه، چون قیاس می‌دونید که چیه، قیاس استفاده از حال، استفاده از کلی، استفاده حال جزئی از کلی است. میگیم العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث، از کل متغیر حادثی که یه قانون کلی است، ما پی به حدوث عالم هم میبریم. در احکام شرعی هم یه قواعد کلی و کبرای کلی هایی باید باشه که ما از اونها بیاییم و احکام شرعی رو بتونیم استفاده کنیم و این علم و اصول اون کبریات کلی رو به دست ما میده. مثلا به عنوان مثال، ما برای نماز میخوایم از آیات و روایات استفاده کنیم وجوب نماز رو. در قرآن دارد و ان اقیم الصلاة، نماز را به پا بدارید. خب حالا که این که میگد ان اقیم الصلاة، این اقیمو در قرآن هست، خیلی خوب، اما اقیمو کی میتوند وجوب را بفهماند؟ وقتی که یک بحث در علم اصول بررسی بشه که امر دلالت بر وجوب میکنه. اگر در علم اصول ثابت شد که امر دلالت بر وجوب میکنه، امر اقیمو دلالت بر وجوب میکنه، اونجا ما میتونیم بگیم که ورد فی الکتاب ان اقیم الصلاة و اقیمو و کل صیغه افعال دالتون علی الوجوب، فان اقیم الصلاة یدل علی وجوب الصلاة. اینجوری میتونیم استفاده کنیم وجوب نماز رو بفهمیم. اما اگر در علم اصول ثابت نشد که عقیم و دلالت بر وجوب میکنه، در اونجا ما نمیتونیم وجوب نماز رو از ان عقیم و صلات بفهمیم. حتی یه مثال دیگه، مثال دوم اینه که ان الصلات، مثلا همون یا همون مثال اول، کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز بر مؤمنین ثابته، کتاب موقوته، یعنی مقرریه. حالا من معنای موقوت رو براتون بیان میکنم. یا همون ان اقیم الصلاة، نماز رو به پا بدارید. این ان اقیم الصلاة یا ان الصلاة کانت علی المؤمن کتاب موقوتا، اینا ظاهر در وجوبه، نص که نیست. چون حتی اون امرم که دلالت بر وجوب میکنه در جای خودی ثابت شده، ظاهر در وجوبه، نص که نیست که. حالا نص و ظاهر چه فرق داره؟ ببینید، نص آن است که احتمال خلاف در درش نره، ولی نوعا کلمات ما ظاهره، حرفای ما روی ظواهره و ظواهر در علم اصول باید ثابت بشه حجته، ولی اگر ثابت نشه ظواهر حجته، ما کمیتمون لنگه. حالا من برای شما مثال ظاهر و نصر بزنم. ظاهر اینه، مثلا من میگم که به یه نفر، به پسرم میگم آب بیار، آب بیار بخورم. الان این ظاهرش چه؟ ظاهرش اینه که آب تمیز خوردنی بیاره من بیاشامم. اگر این زمستان، تابستان مثلا رفت آب گرم آورد، خب این آب آشامیدنی نیست. یا آبی آورد کثیف بود، یا آبی آورد مثلا یک قطره آب آورد، این نمیتونه بگه که شما نگفتید که آب سرد بیار، یا نگفتید که یک کاسه آب بیار، گفتید آب بیار. خب آب بی قطره آب هم صدق میکنه، با آب کثیف هم صدق میکنه. ما اگر این حرف رو بگه، میگیم ظاهره این که میگیم که آب بیار بیاشامم، یعنی آبی که آشامیدنی باشه. در تابستان آب گرم که آشامیدنی نیست، آب کثیف آشامیدنی نیست، یک قطره آب کافی نیست، یک استکان هم کافی نیست. ظاهرش اینه یک کاسه آب گوارا و سالم بیاری من بیاشامم. اما این ظاهره و ظاهرم در علم اصول ثابت میشه حجت. نص اینه که احتمال خلاف نره. مثلا اینجوری بگم، در همین مثال آب بگم پسرم یک ظرف آب سالم سرد بیاور من بیاشامم. حتی همینم نست نیست، به جهت این که اگر این پسر بره و اسب بیاد زور بیاد بعد آب بیاره، من میگم چرا آب نیاوردی؟ بگی که نگفتید که فورم بیار. خب به من گفتید آب سرد گوارای سالمی بیاور من بیاشامم، به من که نگفتید که فوراً کار بکن. خیلی خوب، ظاهر بود که فوراً، اما نصی که نبود که، من رفتم زور، لذا نصش اینه که فوراً بگیم. نص اون عبارتی که احتمال خلافی و اجمالی و حتی نه تنها احتمال خلاف و اجمالی، حتی زمینه بهانه‌گیری هم برای طرف نداشته باشه، مطلب کاملا صریح باشه. اما ما هیچ وقت بحثمون و طرفهای خطاب و مخاطبه و تکلم روی نص نیست، ما هیچ حرفی رو روی نص بیان نمی کنیم، با نص بیان نمی کنیم، نوعا روی ظواهر ما حرف می زنیم، باهمون حرف می زنند و ظاهرم حجته. اما اینو در علم اصول بحث میکنن که ظاهر حجته، از جمله ان اقیم الصلاه. خب اگه ظاهر حجت باشه ان اقیم الصلاه دلالت بر وجوب میکنه، اگر ظاهر حجت نباشه نمیکنه. لذا ما در علم اصول باز یه بحث دیگر رو میخونیم که برای استفاده بر وجوب نماز لازم چیزه، به او استدلال میکنیم، میگیم که ان اقیم الصلاه ظاهرتون فی الوجوب و ظاهره و ظاهر و حجتون فان اقیم الصلاه فی الوجوب حجتون. و نتیجه و خلاصه کلام، اگر ما تشبیه بکنیم علم اصول را، اگر تشبیه بکنیم اجتهاد را و به دست آوردن احکام شرعی را به یک نجاری، به یک آهنگری، به میکانیکی، اگه تشبیه کنیم، ابزار کار این میکانیک اون وسائل و پیچ مهره و آچارهایی که دارد و همینطور ابزار کار این نجار و این آهنگر، این ابزار کارها در علم فقه علم اصوله، یعنی این ابزار کار علمی باید آماده باشه، عام دلالت بر وجوب میکنه، ظاهر حجت، عام مقدمه، چی خاص مقدمه بر عامه، مقیدیت مطلق، مقید بر مطلقه، مقید مقدمه بر مطلقه و همینطور عم دلالت بر فور میکنه و امثال اینها. اینها در بایستی در علم اصول ثابت بشه تا بعد با این ابزار شما بتوانید اجتهاد بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. حمد می کنیم خدا را بر نعمتهای او و درود می فرستیم بر خاتم پیامبران حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و فرزندان طاهرین و پاک و پاکیزه و معصوم از خطا و نسیان. مدخل یعنی مقدمه یا ورودگاه، از اینجا وارد بحث می شیم. اولین مطلبی که در مدخل و در مقدمه باید بگیم تعریف علم اصول است. علم اصول فقه علمی است که بحث می شود در اون علم از قواعدی که، یعنی یه قانونایی رو بحث می کنه که نتیجه اون قواعد واقع می شود در راه استنباط حکم شرعی، یعنی در راه رسیدن به حکم شرعی از نتیجه اون قواعد استفاده می کند یا از نتیجه اون بحثا استفاده می کند. نتیجه بحثا این است که عمد بر وجوب می کنه برای رسیدن به حکم شرعی، از این عمدلت بر وجوب می کنه شما استفاده می کنید. مثالش این است که نماز واجب است در شریعت اسلام، مقدسه اسلامی. خب این نماز دلالت میکند بر وجوب بر این که نماز واجبه از قرآن چی دلالت میکند؟ قوله تعالی و انا اقیم الصلات، یه آیه یه آیه دیگه، ان الصلات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز بر مؤمنین هست کتاب و یک دستور نوشته شده، مثل کتب علیکم السلام، یعنی مقرر شده و موقوت. موقوت رو در بعضی از روایات به معنای مفروض و ثابت معنا کرده، ولی در بعضی از ترجمه ها، ترجمه های قرآن، موقوت به معنای در وقت معین. خب نماز وقت معین داره. علی حال این، نماز یه واجبی است، موقوت یعنی واجبه و یا در وقت معین ادا میشه. این دوتا آیه در قرآن برای وجوب نماز آمده، ولیکن دلالت آیه اولی که ان اقیم الصلاة موقوف است بر ظهور صیغه امر مثل اقیمو در وجوب. اگر امر اقیمو که امر دلالت بر وجوب نکنه، صیغه امر دلالت بر وجوب نکنه، ما اینجا کمیتون لنگه، چون فوقش اینه که دستور آمده نماز بخونید، نماز رو به پا بدارید. حالا ممکنه این مستحب باشه، یعنی نماز که از مستحبات باشه، پس قبلا باید در علم و اصول ثابت بشه که اقیمو یا هر امری دلالت بر وجوب میکنه، به اقیمو اختصاص نداره، هر امری دلالت بر وجوب میکنه. وقت بعد در این آیم اقیمو امر دلالت بر وجوب میکنه. و اگر اینو بخوام به صورت یه صغرا و کبرا و قیاسی در بریم، اینجا میگیم که ان اقیمو فعل امرن و فعل ام دال، ان اقیمو صلات فعل امرن و الام دالتون علی الوجوب، فان اقیمو صلات دالتون علی وجوب، یعنی وجوب صلات. پس اینجا این بحث اصولی در راه استنباط وجوب نماز به کار افتاد، واقع شد، نتیجهش در راه استنباط میشه. یه مثال دیگه، و متوقفتون ایزن علا ان ظهور القرآن حجه، باز استدلال ان اقیم الصلات و دلالتش بر وجوب موقوف بر این که ظاهر قرآن حجت باشه، ظاهر قرآن حجت باشه، چون ان اقیمو اگه دلالت بر وجوب میکنه ظهورش وجوبه، نص در وجوب که نیست که، ظاهر در وجوبه و در ظاهر در نماز خوندنه. و ظاهرم ما براتون مثال زدیم، نوع مخاطبات ما روی ظاهره، روی نص نیست، نص اون لفظیست که احتمال خطا نداشته باشه، ظاهر احتمال خلاف هم میره اما احتمال ضعیفه، و ما ظاهر رو حجت بدانیم و ظاهرم حجته. ولا اگر ظاهر ثابت نشه که حجته، باز اقیم الصلاة ظهوری در وجوب داره. خب اگه ظاهر حجت نباشه، باز دلالت بر وجوب نمی کنه. بله، ظاهر قرآن حجته و ظاهر قرآن هم که حجته، استدلال به اوی هم صحیحه. وقت این دو مسئله، یعنی مسئله این که امر دلالت بر وجوب می کنه، یه مسئله این که ظهور حجته، متکفل یعنی متعهد، کی به عهده گرفته اینو رو اثبات کنه و بحث کنه ازش؟ علم اصول به عهده گرفته، متکفل بیان این دو و متعهد، کسی که متعهد بیان این دو بحثه علم اصوله، اونجا ثابت میشه. فإذا علم الفقیه، پس زمانی که فقیه دانست از این علم، این کسی که امر ظاهری در وجوب است، اینو فقیه دانست، و این که ظهور قرآن حجت است، این را فقیه دانست، استطاع یعنی قدرت دارد و توانایی دارد که استنباط کند از این آیه کریمه که ذکر کردیم، ان اقیم الصلاة، استنباط کند که ان الصلاة واجبتون، که نماز واجبه. اما اگر این دوتا رو فقیه نتونست بفهمه، که در علم اصول اینا رو میفهمن، هیچگاه نمیتونه اثبات کنه با این آیه وجوب نماز را. و همینطور در هر حکم شرعی که استفاده میشه از هر دلیل شرعی یا دلیل عقلی که لابد در یتوقف استنباط و من الدلیل علی مسئله او اکثر من مسائل حاضره، همینجور هر حکم شرعی که استفاده میشه از هر دلیل شرعی، میخواد اون دلیل شرعی قرآن باشه، میخواد روایت باشه، میخواد اجماع باشه، میخواد عقل باشه، وقت دلیل شرعی یا دلیل عقلی که توقف لابد است، این که هر حکمی که استفاده بشه مسلم توقف داره و لازمه که استنباط بشه چند مسئله از دل شرعی بر از مسائل این علم در رابطه با اون موضوع. پس توقف دارد استنباط همون حکم شرعی رو که میخواد بکنه از دل شرعی یا دل عقلی. توقف بر چی داره؟ بر یک مسئله یا اکثر از یک مسئله از مسائل این علم. فرض کنید شما میخواید اثبات کنید حرمت جنار آمده والذین هم ان اللغو مولزون. خیلی خوب، اولا بایستی بفهمید بر این که این به معنای نهیه، نهیم دلالت بر حرمت میکن. اما اگر والذین هم ان اللغو مولزون و ظاهره، اولا ظاهر حجت باشه و چیزی ظهور بر نهی داره دلالت بر تحریم بکنه، اینا ثابت بشه تا بعد حرمت هم نهی هم دلالت بر تحریم بکنه تا حرمت غنا رو شما بفهمید، و الا باز نمیتونید حرمت غنا رو استفاده کنید. و همینطور تمام احکام شرعی موقوف است به یک مسئله یا بیشتر از یک مسئله از مسائل این الحکم واقعی و ظاهری و دلیل اجتهادی و فقاهتی. ما گفتیم که توقف دارد استنباط حکم شرعی بر یکی یا چند مسئله از مسائل علم اصول، یعنی از علم اصول و قواعد علم اصول ما در راه استنباط حکم شرعی استفاده میکنیم. اینجا برای اینکه مطلب رو خوب بفهمیم و اقسام حکم شرعی رو بدونیم یک توضیحی دارم، البته توضیحش هم خیلی لازم نیست ولی خب تا حدودی نه شاید هم لازم باشه. حالا ما اصل مسئله رو بگیم تا بعد بفهمیم که این مقدمه و این توضیح و این بحث فصل چه به اصطلاح فایده‌ای در تعریف علم و اصول داره و برای بحث ما چه فایده‌ای داره و لزومی داره. ایشان می‌فرمایند احکام شرعی دو جور. یک احکام شرعی است که اینا رو میگن احکام اولیه، حکم واقعی هم تعبیر میکنند. این احکام اولیه اینا احکامی هستند که ثابتند برای اشیاء، اما برای اشیاء ثابتند من حیث ذات اون اشیاء، هیچ مسئله خارجی زمیمه لازم نیست بشه. مثلا چجور؟ مثلا نماز واجبه یا قرائت قرآن مستحبه یا مثلا روزه واجبه، غنا حرام، یا ایثار مستحبه، امثالی مثال امر به معروف واجبه، اینها یه احکامی هستن از وجوب از حرمت که اینها آمدن روی موضوعاتی من حیث و هو و فی نفسه، یعنی کار نداریم غنا در چه زمانی در چه مکانی در چه حالی، اصلا غنا حرامه، نماز در کجای در چه زمانی در چه شرایطی، نماز ذاتاً واجبه، ما به زمان و مکان و امثال اینها و شرایط خصوصیات کاری نداریم فعلا. اینا رو میگن احکامی که ثابتن از برای اشیاء فی نفسه. بعضی از احکام هست که این احکام یک شرایط خاصی تحقق پیدا میکنه بعد اون احکام واجب میشه، یعنی اون احکام ثابت میشه، یعنی یا وجوب میاد یا حرمت. مثلا مجتهد حیران میمانه. وقتی که مجتهد در مسئله و حکم شرعی حیران بمانه و حکم شرعی رو ندونه، مثلا این حکم براش متحیره که آیا سیگار کشیدن حرامه یا مکروه یا مباح، یا نظر به وجه و کفین زن اجنبیه چی جوره، از دلائل نفهمید که آیا جایزه یا مکروهه یا حرامه. در اینجا حکم شرعی چون برای فقیه معین نشده، ما قانونی داریم از اون برای اینکه شرع مقدس اسلام همیشه در همه حال به فکر عرض کنم که مکلفین هست. وقتی که یک فقیه متحیر شد درباره یک حکم شرعی، تا آخر همینجا متحیر نمونه، بلکه وقتی که تحیر پیدا کرد در اینجا یک قانونی باشه برای رفع تحیر او. این قانون چیه؟ این قانون یا براءته یا احتیاطه یا تخییره یا استحباب استصحابه. استصحاب اگر شک در تکلیف باشه، مثل سیگار کشیدن که شک در تکلیفه که آیا تکلیف ما چیه، اینجا رو میگن براءت، جای براءت. براءت یعنی تکلیفی ندارید، کشیدی کشید. اگر شک در مکلف و به باشه، مثل این که میدونیم یک تسبیحات اربعی لازمه، اما آیا ستایه یا یک، یا این که بدن زن باید پوشیده بشه اما نمیدونیم وجه کفینم جزو اون جاهاییست که باید پوشیده بشه یا استثناء شده، که اینجا شک در تکلیف نیست، تکلیف معلومه، تکلیف پوشیدن بدن زنه، ما مکلف و بهمون معلوم نیست که آیا محدود به چه حدی. در اینجا میگن احتیاط. اگر حالت سابقه داشته باشه، مثل این که قبلا من وضو گرفتم الان نمیدونم وضوی من باطل شد یا باقیه، که اینجا متحیرم برای رفع تحیر، چون حالت سابقه وضو بوده، میگن استصحاب کن همون وضو رو. اگر حالت سابقه نجاست بوده، یعنی قبلا، میگم نجاست، قبلا عرض کنم که وضو نداشتم و طهارتی نگرفته بودم، حدث اصغر داشتم، محدث بودم، شک در وضو کردم، میگن استصحاب کن همون حدث رو. پس ما دو جور احکام داریم. یه احکامی هست واجب حرام. این احکام رو یک روی موضوعاتی رفته فی نفسه. یه احکامی هم هست روی موضوعاتی رفته اما فی نفسه نه. فی نفسه سیگار کشیدن حلال نیست. فی نفسه حکم سیگار ما نمیدونیم. فی نفسه وجه کفین رو نمیدونیم بایست پوشیده بشه یا اینکه وجه کفین بایستی از کنم نگاه نشه بهش. اما در حال تحیر این حکمه، وقتی که فقیه متحیر میشه در حکم شرعی، این حکم از احکام شرعی است. پس این حال فی نفسه نیست، حکم فی نفسه یکی از احکام، یکی از موضوعات شرعیه، بلکه حکمی است به عنوان این که مکلف متحیره. اولی را که احکام فی نفسه باشن، اینا میگن حکم واقعی. دومی که احکام مال تحیره، میگن حکم ظاهری، اصل عملی. دلیلش هم که بر اون دلالت میکنه، مثل براءت و احتیاط، میگن اصول عملیه. خب حالا ما که گفتیم، ها اینجا این جواب از سوال مقدره میخواد بده. میگد که شما که میگید شما که میگید قواعد و اصول برای احکام شرعیه به کار میفته، مرادتون اون احکام شرعیه است که احکام اولیه باشه، یعنی وجوب نماز، وجوب روزه، حرمت غنا، یا همین بحثای احکام ظاهری و احکام ثانویه و اصول عملیه را هم که دلیلش اصول عملیه است، اینها را هم علم اصول میگیره؟ ایشان میگن هر دو رو میگیره. ما از علم و اصول ابزاری به دست میاریم که با این ابزار ما در استنباط حکم شرعی بی ابزار نمونیم، دستمون باز باشه. میخواد این احکام شرعیه واقعیه باشه، میخواد این احکام شرعیه احکام موقع تحیر یعنی احکام ظاهریه باشه. پس در هر دوی اینها عبارت ما میگیردش، یعنی هر دو حکم چه واقعی و چه ظاهری، که علم و نیوبصفی انقواعد تقوانتی جدا فی طریق استنباط حکم شرعی، در استنباط حکم شرعی این اصول به کار میره، چه حکم شرعی واقعی باشه، چه حکم شرعی ظاهری و در موقع تحیل باشه. الحکم واقعی و ظاهری، حکم گاهی واقعی است گاهی ظاهری، دلیل حکمم گاهی اجتهادیه که اجتهادی دلیل احکام واقعی است، فقاهتی دلیل احکام ظاهری است. ثم لا یخفا، بعد که دانستی موضوع علم و اصول این است که در راه استنباط شرعی از قواعد و اصول استفاده میکنیم، بعد اینو بدون که مخفی نیست، مخفی نباشد بر تو که حکم شرعی که اسمش و ذکرش در تعریف سابق آمد و گفتیم ما نتیجه اصول واقعی میشه در طریق استنباط حکم شرعی، این دو قسمه، یعنی این حکم شرعی دو قسم. اول احکام شرعی که ثابت برای شیء دو قسمه، اول ان یکون اون حکم شرعی که ثابت است برای شیء، شیء اینجا موضوعه، چون هر حکمی میاد رو موضوعی، حکم وجوب میاد رو نماز، حکم حرمت میاد رو غنا، اینجا مراد از شیء همون نماز و غناست. این که حکمی ثابت بشه برای شیء یعنی موضوعی، اما به ما هو فی نفسه فعل من الافعال، از این نظر که اون نماز و این غنا یکی از کار است، مثل مثالی که اول گفتیم ما وجوب نماز رو می‌سازدیم، پس وجوب ثابته برای نماز از این نظر که نمازه فی حد نفسه، نه از این نظر که متحیریم چیکار کنیم بگن نماز بخون، نخیر خود نماز فی حد نفسه واجب و فعلی است از افعال با قطع نظر از ای شیء آخر، یعنی با قطع نظر از اینکه ما متحیر باشیم متحیر نباشیم. حکم اولیش همین وجوبه و نامیده میشود این حکم حکم واقعی، دلیلی که بر او دلالت میکند یعنی بر وجوب نماز دلالت میکند، دلیلش هم میگن دلیل اجتهاد. دوم از احکام شرعی اینه که ثابته برای شیء یعنی برای موضوع، اما به ما انه مجهول حکم الواقعی، یعنی این موضوع حکم واقعیش روشن نیست، شربتتان حکم واقعیش روشن نیست، از این نظر که حکم واقعیش روشن نیست، وجه و کفین، نگاه به وجه و کفین زن اجنبیه حکم واقعیش روشن نیست، مجهول حکم واقعیش فرض میکنیم، که ما از اختلاف فقها در حرمت نظر به اجنبیه یا وجوب اقامه برای نماز، آیا اقامه برای نماز واجبه یا نه. فعند در عدم قیام دلیل، حالا وقتی که دلیلی قائم نشد برای که از این اقوال در نزد فقیه دلیلی نبود که از او نفهمیدیم واجب است اقامه یا مستحب است، حرام است نظر به زن اجنبیه یا وجه کفینش یا جایز است، شک میکند فقیه در اینجا در حکم واقعی اولی که ضمناً مختلفان فی هم هست و نفهمیدن فقها حکم واقعی چه. خب حالا اینجا وقتی که مطلب برای آقای فقیه روشن نشد، همینجا حیران بمانه، نه به خاطر اینکه باقی نماند در مقام عمل متحیر، لابد له من وجود حکم آخر، باید یک حکم دیگه ای داشته باشه در شریعت مقدس اسلام. این احکام تا اینکه متحیر نماند فقیه یک حکم دیگه ای داشته باشه، این موضوعات، این موضوع شربتتون، موضوع اجنبیه، موضوع اقامه صلات، یک حکم دیگه ای داشته باشه تا متحیر نمونه. ولو این حکم حکم عقلی باشه، مثل براءت عقلیه که عقل حکم میکند قبه عقاب بلا بیان. اگر کسی حکم شرب تتون و سیگار کشیدن نمیدونه، عقل حکم میکنه که بدون بیان شارع مقدس اسلام کسی رو عقاب نمیکنه. مثل وجوب احتیاط، وجوب براءت، ما این براءت عقلی داریم، احتیاط عقلی داریم، عدم اعتنایی به شک، اگر کسی شک کرد اعتنایی به شکش نکنه. وقت در اینجا که حیرتی اول هست و بعد در موقع حیرت این احکام هست، این احکام رو میگن این احکام ثانوی، نامیده میشه این احکام احکام ثانوی یا احکام ظاهری. و اون دلیلی هم که بر این احکام ثانوی دلالت میکند دلیل فقاهتی یا اصل عملی میگن، اون قبح عقاب بلا بیان. یا اون عرض کنم که روایتی که اسمش میگن حدیث رفیق خواهید خان رفع مالا یعلمون، این دلیل را میگن دلیل فقاهتی که مال متحیره. وقت مباحث علم و اصولی که گفتیم مفید برای استنباط و حکم شرعی، این مباحث علم و اصول منها بعضی از این مباحث اون مباحثی است که متکفل بحث است، یعنی متعهد میشد بحث اما تقع نتیجتش در طریق استنباط و حکم واقعی. یه بحثایی رو به در یعنی نتیجه گیری میکنه که اون بحث ها واقع میشد، نتیجه اون بحث ها و نظریه ها در راه استنباط احکام واقعیه، یعنی مثل همون حجت ظواهر، مثل همون دلالت امر بر وجوب، که وقتی ما بخوایم به حکم واقعی که وجوب صلات برسیم، از نتیجه بحث حجت ظواهر و دلالت امر بر وجوب استفاده میکنیم و این در رسیدن حکم واقعی به کار ما میخوره. و منها و بعضی از مسائل علم و اصول هست که واقع میشد در طریق حکم ظاهری، مثل بحث براءت که شک در تکلیف اگه داشتیم براءت، شک در مکلف و به احتیاط، این دو تا از بحث های مهم علم و اصوله و مفید برای رسیدن به احکام ظاهریه که احکامی است که در موقع حیرت برای فقیه هست. و هر دوی اینها در توی عبارت ما جمع میشه و هست، عبارت ما هر دو رو شامل میشه و یجب الکل، هر دو این احکام واقعیه و احکام ظاهریه رو جمع میکنه عبارت ما وقوعها، چون ما عبارتمون این بود واقع میشود نتیجه احکام بحث های اصول در راه استنباط و حکم شرعی اونجور که در تعریف بیان. یه مطلب کوچیکی اینجا هست، خب موضوع علم و اصول چه؟ بعضی گفتن موضوع علم و اصول کتاب و سنت و اجماع و عقل، ادله اربعه. بعضی گفتن موضوع علم و اصول، عرض کنم که کتاب و سنت و اجماع و عقل به زمینه مثلا استصحاب و اقوالی گفتن. مرحوم آخوند تبعیت کرده است از منطقیین، گفته است موضوع علم و اصول ما یو العلم، موضوع کل علم ما یو بحث فیه عن عوارض ذاتیه، موضوع هر علمی چیزی است که در اون علم از عوارض ذاتی اون علم بحث میکنه، از عوارض ذاتی اون موضوع بحث میکنه. حالا عوارض ذاتی چیه؟ اینو شاید فردا براتون بگی. اجمالا چند قول درباره تعریف هر علمی هست. ایشان میگن نه اونه نه اونه نه اون. ما در علم اصول و در این کتاب یه موضوع خاصی لازم نیست به اصطلاح انتخاب بکنیم، هر چیزی که در هدف ما مفیده، هدف ما هر چیزی که لازم مفید باشه، یعنی رسیدن به احکام شرعی در استنباط حکم شرعی به در نما میخوره، ابزارال در این نجاریه، تیشه به درد میخوره، رده به درد میخوره، ممکنه یه ابزار جدیدی هم اختراع بشه که الان به درد بخوره. در علم اصول لازم نیست که ما در چهار چیز بحث کنیم یا در یک مثلا موضوعش اونیست که در اون علم از عوارض ذاتی موضوع بحث بکنیم. نه، تمام اون چیزهایی که در قرضی که ما این علم را تدوین کردیم و این کتاب را تنظیم کردیم در اون هدف که یعنی ابزار رسیدن به احکام شرعی از به درد بخوره، همه اونها جزء موضوع علم اصوله. به درستی که موضوع علم اصول، به درستی که این علم متکفل یعنی متعهد بحث از موضوع خاصی نیست که فقط یک موضوع خاصی رو بحث کنه، بلکه بحث می شود، بلکه یبحث یعنی بحث می کند، یا یبحث فیه بحث می شود در این کتاب یا در این علم از موضوعات شتا پراکنده، که این موضوعات پراکنده را در یک مطلب مشترک میشه. تشترک و کلها فی غرض مهم، که مشترکند همام اون موضوعات پراکنده در اون هدف مهم منهو، یعنی از این علم، اون هدف مهمی که از این علم داریم تمام اون موضوعات پراکنده در او شریکند. و هو و اون غرض مهم ما چیه که همه این موضوعات در اون غرض مهم شرکت دارن؟ استنباط الحکم شرعی. استنباط حکم شرعی او هدف مهم ماست. ما اگر نخواهیم اجتهاد کنیم و احکام شرعی را به دست بیاریم، از این قیل و قالهای اصولی نجات پیدا میکنیم. لذا زمان ظهور حضرت ولی عصر که احکام منحصرا از حضرت صادر میشه و از حضرت استفاده میکنیم، هیچ احتیاجی به این بحث ها اکثرا نداریم، مگر باز عبارت امام مجمل باشه خیلی خوب، یا این که عام باشه خاصی برسه نتونیم برسیم بهشون، خیلی خوب بحث عام باز. اما بحث براءت، بحث احتیاط، بحث اون بحث های دیگه نه، این لازم نیست، چون احکام شرعیه منحصرا از امام صادر میشه و استنباطی لازم نیست ما بکنیم، خود حکم رو بیان میکنن برای ما. یه فقیه هیچ به استنباط نداره، پس وجهی نیست که قرائت ها. پس ما اینجا چون احتیاج داریم به استنباط حکم شرعی و فقه، ما به این ابزار اصولی احتیاج داریم. وقت در اینجا لازم نیست که 4 تا ابزار ما ذکر کنیم، 5 تا ابزار ذکر کنیم، نه، هر ابزاری که به درد ما بخوره در استنباط حکم شرعی. پس وجهی ندارد که قرار بده موضوع این علم را خصوص ادله اربعه مثلا فقط کتاب و سنت و اجماع، یا هیه ها عدل اربعه چیه؟ کتاب و سنت و اجماع عقل، او به اضافت الاستصحاب، بگیم نخیر، کتاب و سنت و اجماع عقل و استصحاب، استصحاب یا قیاس استصحاب رو اضافه کنیم، مطاب عامه قائل به حجیت قیاس استحسانند و ما قائل هستیم به بطلانش، این بحث رو هم اضافه کنیم، مطاب بگیم نخیر حجت نیست، کما سنه المتقدم بود که آمدن گفتن همین ادله اربعه است، یا بعضی از اینها هم بهش اضافه کردن. و همینطور حاجت نیست که ملتزم بشین که علم لابد له من موضوع، اصلا هر علمی چه علم اصول و چه غیر علم اصول یه موضوعی دارد که یبحث در اون علم از عوارض ذاتی اون موضوع، که بحث میشود از عوارض ذاتی اون موضوع در اون علم، که مرحوم صاحب کفایه همین تعریفی که منطقیین درباره موضوع هر علمی ذکر کردن. حالا عوارض ذاتی چیه؟ اینو من براتون فردا توضیح میدم، که با تسالبت علیه کلمت المنطقیین لازم نیست که بگیم موضوع هر علمی اونیست که در اون علم از عوارض ذاتی اون موضوع بحث میشه، که تمام منطقیین و سخن منطقیین در این موضوع متسالمون علیه، یعنی متفقون فیه، یعنی همه علمای علم منطق سخنشون، سخن یک جاشون، بله، یک به اصطلاح سخن متحدشون بر این تسالم گرفته، همه قبول کردن که موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه. این حرف هم لازم نیست فان هذا لا ملزم له ولا دلیل است. زیرا اول ما الزامی نداریم به این مسئله که بگیم که و دلیلی هم بر این مسئله نداریم. نخیر، با خیلی مباحث علم هست که از عوارض ذاتی موضوع نیست و خیلی از مباحث علم هست که از عوارض ذاتی او هست و خیلی از مباحث از عوارض ذاتی موضوع هم در علم بحث نمیشه. این حرف ها دلیل نداره، ملزمی نداره. بله که ما بهترین حرف اینه، چه هدفی دارید از دانستن این علم و بحث کردن این علم؟ هر چیزی که شما را به اون هدف برسانه و در اون هدف کمک بکنه، او موضوع این علم است. و صلی الله علیه.